بسم الله الرحمن الرحیم. در پایان ضابط گذشته اصناف عزیه رو و به مناسبت اصناف قیاس رو ذکر کردیم. بعد در آخرین مطلبی که از ضابطه گذشته داشتیم گفتیم که چرا مصنف اینها رو اصناف نامید و انواع نگفت. بیان کردیم که علتش اینه که اختلاف این اقسامی که ذکر شد، اختلاف به عوارض، اختلاف به فصول نیست. اگر اختلاف به فصول می بود اقسام را ما انواع می نامیدیم، ولی چون اختلاف به عوارضه اون اقسام را اصناف می نامیم و به تعبیر دیگه اختلاف نوعی ندارند بلکه اختلاف صنفی دارند. چون که اختلاف نوعی ندارند انواع نامیده نشدند بلکه اصناف نامیده شدند. این مطلبی بود که در پایان جلسه گذشته گفته شده بود، ولی مطلب را تکرار کردم به خاطر این که عرض کنم در عبارت ما داشت جعلت الحملیت و شرطیات اصناف لا انواعا، و من هم به همین صورت که اعراب گذاری شده بود خوندم، ولی غلطه. جعلت غلطه، جعلت درسته. جعلت الحملیت و شرطیات اصناف لا انواعا، این باید خونده بشه. جعلت درست نیست. اگر جعله بود که زمیرش به مصنف برمیگشت بازم عیب نداشت. جعل الحملیت و شرطیات اصناف لا انواعا، چون مصنفم در عنوان ضابط گفت فی رسم القضیه و القیاس و اصناف ما، در رسم در عنوان تعبیر به اصناف کرد. عیبی نداره که در اینجا بگیم جعل المصنف حملیه و شرطیات را اصناف لا انواعا. جعله اب نداره، جعلت هم اب نداره، ولی جعلت غلطه. منتها چون عبارت امام غلطه را گذاری کرده بود، منم بی توجه جعلت خوندم در جلسه گذاشته، ولی جعلت درسته. عذابت الثانی فی حصر القضايا و اهمالها و ایجابها و سلبها و نحو ذلك. در عذابت الثانی که اول بحث امروزمونه مطالبی رو بیان میکنیم. یکی این که قضایای محصوره چه نوع قضایایی هستند و چی میشود که قضیه محصوره میشود، و در مقابل چه چیزی باعث میشه که قضیه مهمله باشه. یا همچنین بحث میکنیم که چه قضیهی سالبه است، چه قضیه موجب است. سلب و ایجاب قضیه رو هم ما در اینجا بحث میکنیم، و همچنین چه قضیه معدول است، چه قضیه محصل است، اینا بحث میشه. بحثای دیگری هم داریم، مثلا سور قضایا چی هستن، اینا هم توضیح داده میشه. اینا مباحثی است که ما در این ضابط مطرح میکنیم. سلام علیکم. پس ضابط ثانی فی حصر القضایا است، یعنی محصور کردن قضیه یا محصور بودن قضیه. قضیه محصوره قضیه است که وضع زمان و مکان و زمان و حالت و افرادش مشخص باشه، مهمل نباشه. اینا توضیح داده میشه. در مقابل قضیه محصور قضیه مهمل است که درش یا افراد تعیین نشدند یا زمان و حالت تعیین نشده. ایجاب و سلب هم که روشنه، بعضی قضایا موجبن اثبات دارن، بعضی ها سالبن حکم ازشون نفی میشه. نحو ذلک هم بیان کردم، مثل عدول و تحصیل، یا مثلا مثل بیان ادوات ادوات حصر، یا به تعبیر دیگه سور. مصنف در این ضابط ابتدا به قضایای شرطیه توجه میکنه و بعدن سراغ قضایای حملیه میره. در قضایای شرطیه ایشون میفرماد که کلیت و جزئیت قضیه به افراد مطرح شده در اون قضیه ارتباط نداره. چه افراد کلی باشند چه جزئی باشند، قضیه رو کلی یا جزئی نمی کنند. آنچه که قضیه شرطیه رو کلی می کند، کلیت تمام احوال و در تمام ازمانه. اونی که جزئی می کنه جزئیت بعض الاحوال فی بعض الازمانه. پس اگر حالت جزئی شد، زمان جزئی شد، قضیه میشه جزئی. اما اگر حالت کلی شد و قضیه سلام میکنم و زمان کلی شد قضیه، بله زمان جزئی شد، قضیه میشه جزئیه. مثلا میگیم که اذا کان زیدون کاتبن فیدهو متحرکن. الان موضوع ما زیده که جزئیه، اما حالا کل ما بگیم بهتره، کل ما کان زیدون کاتبن فیدهو متحرکتون. قضیه کلیه با اینکه موضوعش یعنی زید جزئیه. ما اصلا به موضوع کاری نداریم که جزئی هست یا کلی، اما چون در تمام حالات این چنینه، زید نشسته بنویسد دستش حرکت میکنه، زید ایستاده بنویسد دستش حرکت میکنه، روی زمین دراز کشیده باشه بنویسه، در حال حرکت باشه بنویسه، در هر حالی بنویسه یادش متحرکه. پس ما در تمام احوال این حکم را و این لزوم را افاده میکنیم. در تمام زمانها هم هست، در تمام زمانهای نوشتنش یدش متحرکه، نه حالا در اولش متحرک باشه در وسطش ساکن باشه، بلکه در تمام طول نوشتن، در تمام زمان نوشتن متحرک است. پس بنابراین این لزومی که در این قضیه افاده شده، لزوم فی کل الاحوال و فی کل الازمن است. به این جهت میگیم قضیه کلی است. اما اگر در بعض احیان بود، قد یکون و هاز شبه، بله قد یکون و اذا کان هاز شبه حیوانن کان انسان، یا قد یکون الموجود اذا کان الموجود حیوانن یکون و انسانن. گاهی اینطوره که اگر موجود حیوان بود انسان باشه، همیشه اینطور نیست. گاهی از اوقات ممکن حیوانات دیگه باشه، اما اگر گاهی از اتفاق میفته که اگر این موجود حیوان باشه انسان هم هست. این همونطور که توجه میکنید فی بعض الاحوال، فی بعض لازم نست، فی بعض الاحوال یعنی فی حالت نطق، اگر ناطق باشد انسانه، ولی اگر حالات دیگر رو داشته باشه انسان نیست. فی بعض لازم هم که روشنه، یعنی در زمانهایی که مثلا ناطق باشه، در زمانی که ناطق باشه، لابد در اینجا زمان خیلی مطرح نیست، ولی بازم زمان رو مگه جزئی بگیرید اشکالی نداره. پس توجه کردید که اگر هر دو مطلب، یعنی هم حالت هم زمان، کلی باشه، شرطیه کلی است. اما اگر یکی از این دوتا جزئی بودن، کافیست که یکی جزئی باشه، قضیه میشه جزئیه. فرق هم نمی کنه چه قضیه متصله باشه که در حکم به لزوم شده باشه، یا قضیه منفصله باشه که در حکم به عناد شده باشه. اگر لزوم فی کل الاحوال و فی کل الازمن صادق بود، یا عناد فی کل الاحوال و فی کل الازمن صادق بود، در اون صورت قضیه من کلیست. و اگر در جزء احوال یا در جزء زمان ها صادق بودن، قضیه کلیست، جزئیست. این کان زیدون این مهمل است. اولا قضیه مهمل است، ثانیا قضیه لزومیه نیست، اتفاقی است، اینجور که شما مثال میزنید. چرا؟ شما البته رائج اینه که برای جزئی کردن یک قضیه شرطی از قد یکون استفاده میکنن، ولی شما میتونید از قیود استفاده کنید، بگید مثلا فی بعض الاحوال، فی بعض الازمنه، یه جوری قید رو بیارید، ولی رائج اینه که از قد یکون استفاده میکنن. بالاخره به هر ترتیب شما حس قضیه رو فهموندید، حس قضیه در جزئیه رو فهموندید، قضیه میشه جزئیه، حس قضیه رو در کلیت فهموندید، قضیه میشه کلیه. ولی یه سورهای رائجی داریم که نهان از اون سورها استفاده میشه. اگر از اون سورها استفاده نکردیم، قرینه دیگه هم نیاوردیم، قضیه میشه مهمله. که حالا مهمله رو بهشون توضیح میده بعد.
قید زمان نمیتونیم توضیح
شو کنیم. چرا قید زمان نمیتونیم؟
من نمیتونم یوم رو بخاطر نسبت
بله.
میشه
نه این که کلی شد، این اگر کلی بگید کل ما کان زیدون فل یوم کان قائم، یعنی فی کل احیامه عبارت عبارت قضیه صافی نیست، قضیه صافی نیست، ولی اینطوری میگیم فی کل آنات الیوم زید قائمه، یعنی هر آنی از آنات امروز رو که شما حساب بکنید قضیه این که زید قائمه، این میشه قضیه کلیه. اما اگر به آنات تحلیلش نبرید قید الیوم بیارید قضیه شخصی میشه، خود قید زمان رو خاص کنید و قضیه میشه شخصیه. اما اگر نه منظورتون از یوم یعنی فی کل آنات یوم این چنینه قضیه میشه کلیه، چون بازم فی کل ازمانه، من تا یه زمان محدودی رو ملاحظه کردید در اون زمان محدود گفتید در کل آناتش این حالت هست و این لزوم هست یا این اتفاق هست، فرق نمی کنه، قضیه میخواد لزومیه باشه میخواد اتفاقیه باشه، وقتی حکم به اتفاق یا حکم به لزوم کلیت داشته باشه قضیه میشه کلیه، اگر کلیت نداشته باشه یعنی فی کل الاحوال و الازمان نباشه میشه جزئیه، اگه هیچ کدوم از این دو تا معین نباشه که میشه مهمله. مهمله ایشون الان توضیح ندادن، مهمله در یه صفحه بعد توضیح داده میشه، این مهمله شرطیات در یه صفحه بعد. فشر اولا فشرطیه، خب مصنف باید حصر قضایا رو ذکر بکنه و قضایا منحصر در شرطیه نیستن، هم قضیه شرطیه داریم هم قضیه حملیه داریم، منتها مصنف در اینجا برای بیان حصر شروع شد به شرطیات، یعنی ابتدا بحث رو در شرطیات مطرح کرد و بعدن سراغ حملیه رفت. در شرطیات همونطور که عرض کردم موضوع دخالت نداره در برای شناخت کلیت و جزئیات، آنچه که دخالت داره حالات و زمانه. و قال هو، یعنی این ضابط ثانی این است که شرطیه اذا قال فیها اذا کان کان یا اما و اما، اذا کان کان اشاره داره به شرطیه متصله، اما و اما اشاره داره به شرطیه منفصله، یعنی در صورتی که قیدی آورده نشه نه کل ما بگیم نه قد یکون بگیم، این صلاحیت دارد که به طور دوام باشد و صلاحیت دارد که به صورت جزئی باشد، اگر به صورت دوام باشد قضیه کلی می شود، اگر به صورت جزئی باشد قضیه جزئی می شود، به صورت بعض باشد قضیه جزئی می شود. پس خود قضیه لوخلیه و تبعها صلاحیت هر دو رو داره، یعنی هم صلاحیت دارد که کلی بشود هم صلاحیت دارد که جزئی باشد، منطقه اگر ما تعیین کردیم دوامش را می شود کلی و اگر تعیین کردیم عدم دوامش را یا تعیین کردیم فی بعض الاحوال بودنش رو میشه جزئی، که در اون صورت دیگه قضیه تعیین شده است. وقتی تعیین شده بود اصطلاحا بهش گفته میشه محصوره، حالا یا محصوره موجب است یا سالبه یا کلی است یا جزئیه. اذا قیل فیها اذا کان کان، یعنی اگر شرطیه متصله باشه و در او حکم به لزوم شده باشه، یا اذا قال فیه اما و اما، یعنی قضیه منفصله باشه و در او حکم به انات شده باشه، فیصلح ان یکون دائما او فی بعض الاوقات، صلاحیت دارد که حکم به لزوم در قضیه اول و حکم به انات در قضیه دوم دائمی باشد. دائمی رو معنا میکنه دو تا قید میاره، یک فی جمیع الاوقات، دو فی جمیع الاوضاع، یعنی فی جمیع الاحوال، در تمام اوقات باید باشد در تمام احوال هم باشه. این که تعبیر به اوضاع میکنه توجه کنید چرا از خارج تعبیر به احوال شد و احوال صافتره ولی اوضاع دقیقتره، ایشون تعبیر به اوضاع میکنه تعبیر به اوضاع دقیقتره ولی تعبیر به احوال آسونتره، به همین جهت هم من تعبیر به احوال کردم. شما هر علت این که تعبیر به اوضاع میکنه اینه که شما هر حالتی رو که بخواهید در قضیه رعایت کنید اون حالت رو باید جزئی و قیدی برای مقدم قرار بدید، اینو توجه داشته باشید، هر حالتی که در قضیه بخواد بیاد باید مربوط به مقدم بشه و در قضیه شرطیه حتما مقدم وضع می شود تا تالی به او ارتباط داده شود. پس مقدم چیزی است که وضع می شود و در مقدم قیود دخالت می کند، پس قیود هم وضع می شود. اگر قیدی عوض بشود وضع عوض میشه. وقتی فی کل القیود ما حکم رو مطرح کردیم پس فی کل الاوضاع مطرح کردیم. مثلا توجه کنید زیدی که در حال نشستن مینویسه، این ما میگیم یده متحرک. الان توجه کنید موضوع ما یعنی مقدمه ما عبارت هست از زید در حال نشستن، تمام این میشه وضع، یعنی ما وضع کردیم کتابت زید رو در حال نشستن. دوباره اگر گفتیم زیدی که ایستاده اگر بنویسه دست شرکت میکنه، پس وضع کردیم مقدم رو به این صورت که زیدی است در حال ایستادن یا در حال مثلا فصل را رفتن. زید در حال را رفتن اگر بنویسه یعنیش متحرکه. تمام این قیودی که الان شما تو این قضیه میارید همه رو جز مقدم قرار میدید و مقدم رو هم وضع میکنید، پس قیود هم وضع میشوند. بنابراین وقتی قیود اختلاف پیدا کند اوضاع اختلاف پیدا میکنه. اگر ما گفتیم فی کل حالات قضیه لزوم دارد، یعنی فی کل الاوضاع لزوم داره، یعنی هر وضعی که بیارید این تالی به این وضع میچسبه و این تالی این وضع لازم داره، پس قید کل الاوضاع به این مناسبت آمده و الا قید کل الاحوال هم که میگفت کافی بود. از کدام کل الاوضاع دقیق تره؟ البته ما بحثمون رو بیشتر میبریم رو متصله، منفصله رو قیاس میکنیم به متصله، همونطور که قبلا هم گفتیم در متصله اصلا در منفصله ما اصلا شرطیتی نداریم، شرطیت مربوط به متصله است، در شرطیت توقف است، در انفصال توقف نیست، در لزوم توقف است که ما تالی رو متوقف میکنیم بر مقدم. ما به مناسبت این که منفصله از بعضی جهات شباهت به متصله داره، اون اسم شرطیه رو که روی متصله باید میگذاشتیم رو منفصل هم گذاشتیم. در بقیه احکام هم همین کارو میکنیم، در بقیه احکام هم نوعا همین روش رو داریم که اون چرا که در به متصله نسبت میدیم به منفصل هم نسبت میدیم ولو در منفصله یه تسامحی باشه. اینجا هم همینطور جمعی الاوضاع گفتیم، جمعی الاوقات گفتیم، البته جمعی الاوقات در منفصل هم حاصله، در جمعی اوقات اناد هست، اما در جمعی الاوضاع در منفصل گفته نمیشه، حالا چون منفصل وضعی تالی امثال ذلک نداره، ولی عرض کردم به مشابهتی که با متصله داره ما در منفصل هم تعبیر با اوضاع میکنیم، اشکالی و در این تعبیر اون نیست. برش میگردون، بله شرطی منفصله رو میشه برگردون به متصله، از این جهت هم که میشه برگردون به متصله ممکنه احکام متصله روش جاری کنید، اونه ببیند داره. بله دائما رو از کدن معنا میکنن ای فی جمعی الاوقات والاوضاع، یعنی فی جمعی الاوضاع. اگر دائمی شد بله ممکن است صلاحیت دارد که حکم به لزوم یا اینا دائمی باشد حتی یکون محظورا کلیا، تا قضیه شرطی ما چه حالا لزومیه باشد چه انادیه باشد بشود محصوره کلیه، محصور بشود یعنی از محمل بودن در بیاد، تعیین بشه وضعش، وقتی هم که تعیین شد کلی باشد. اوفی از الاوقات اصل بر دائمنه، یعنی یصلح ان یکون الحکم باللزوم در قضیه اول و حکم به انات در قضیه دوم فی بعض الاوقات یا فی بعض الاحوال، فی بعض الاحوال رو هم دارن که ایشون نگفته، حتی یکون محصورن، تا محصور باشد یعنی از حالت اهمال در بیاد، محصورم که هست محصور جزئی باشد نه محصور کلی. عرض کردن تصریح کردن به این که اگر در زمان تنها جزئی شد یا در حالت تنها جزئی شد قضیه میشه جزئیه، در صورتی کلی میشود که در هر دو مسئله کلی باشد، یعنی هم در زمان هم در حالت، در یکی از این دوتا جزئی شد قضیه میشه جزئیه. حالت به تنهایی، بله مثلا همین مثالی که عرض کردم، همین مثال قد یکون الشیء اذا کان حیوانا کان انسانا، این به حالت مرتبطه، یعنی اگر حیوان این حالت نطق داشته باشد، حالت نطق داشته باشد انسان است، اما در همه زمان ها یا در همه مکان، در همه زمان ها یا در بعضی زمان ها این دیگه تعیین نشده، ولی ظاهرش اینه که در همه زمان ها، در همه زمان هایی که این حالت رو دارد انسان است، در تمام زمان هایی که حالت نطق همراهش انسانه، نه اینکه در بعضی زمان ها انسان باشه در بعضی زمان ها انسان نباشه، اگر حالت نطق داشته باشد انسانه، گاهی حالت نطق دارد گاهی ندارد، ولی اون وقتی که دارد فی کل ازمنه ای که دارد انسان است. مگر اینکه زمان رو با قطع نظر از حالت توجه کنید. این عرض بکنم، مگر زمان رو با قطع نظر از حالت، یعنی این موجود، کاری به ناطق بودنش نداریم. گاهی انسانه اگر ناطق باشد، گاهی انسان نیست اگر ناطق نباشد. این گاهی گاهی زمانی باشد و به اون حالت هم توجه نکنید. گاهی انسان است که اون وقتی که ناطق باشه، گاهی انسان نیست اون وقتی که ناطق نباشه. اما اگه حالت رو بیارید، این موجود با حالت نطق دیگه نمیشه گفت گاهی انسان است، دیگه همیشه در همه زمان ها انسان است. اگر حالت باشد زمان تبعیض نمیشه، اما ممکنه شما اون حالت رو ملاحظه نکنید، زمان رو تبعیض کنید. پس تبعیض زمان ممکنه، اما بعد از اینکه حالت رو گفتید دیگه تبعیض نکنید زمان.
زمان غیر معین میتونه
مهمله
یا محصول باشه اگر
تصریح
شده باشه به همه زمان ها
باشه. نه، مثال شما توجه نفرمایید، مثالی نبود که شما دارید میفرمایید. مثال این بود قد یکون نشه اذا کان حیوانا کان انسانا، اصلا حالت بیان نشد.
فی حالت نطق،
فی حالت نطق رو تفسیرش عرض کردم. بله، اگه از اول بگیم قد یکون الانسان اذا کان الموجود و ناطقا کان انسان، این قضیه چیز نیست، قضیه نه مهمله است نه جزئیه است، این یه کلیه میشه، یا کلیه میشه با قول شما شخصی میشه، هرچی میشه. این الان مورد بحثمون نبود. من خواستم حالت رو توضیح بدم، گفتم اگر ناطق باشه، ولی در قضیه ما این بود اذا کان شیء و قد یکون اذا کان شیء و حیوانا کان انسان، این نه توش حالت آمده نه توش زمان آمده. اخ ما در تفسیرش گفتیم اون حالتی که این موجود حیوان را انسان می کند حالت نطقه، ولی اگه خود نطق تو عبارت تصریح کنیم اصلا وضع عوض می شه. دائما به لحاظ اون به لحاظ بله، یعنی در تمام زمانهایی که این ناطق است انسان است ابی نداره، به شرطی که شما یه جوری قرینه بیارید که منظور از دائما دائما فی زمانه، ولی دائما گاهی به حالت هم میخوره.
دائما میشه به احوال اول فهمون قد یکون دیگه، قد یکون دائما زمان قد یکون.
بالاخره عبارت باید صادق باشه. حالا مثالایی که مختلف میشه زد دیگه، روشنه بحث روشنه. حالا شما چه قید دائما رو بیارید و بگید زمانش دائمی باشد حالتش جزئی باشد، چه بگید حالتش دائمی باشد زمانش جزئی باشد، بالاخره یکی از این دوتا جزئی شد. حالا با هر بیانی فهموندید قضیه میشه محصول جزئیه. اگر هر دوشون کلی شدن قضیه میشه محصول کلیه دیگه. حالا در مثالش بحث نداریم که چی کارش میکنیم. فتعین ذلک الحکم، یعنی این فتعین رو توجه کنید، اولیشون گفت یصلح، صلاحیت دارد که دائمی باشد یا فی بعض الاوقات باشد، ولی اگر مشخص شد دوام یا مشخص شد فی بعض الاوقات دیگه از اون صلاحیت در میاد، تعینه معین میشود این حکم. پس خود قضیه صلاحیت دارد که دائمی باشد یا فی بعض الاوقات باشد، که فتعینه ذلک الحکم، بعد از این که مشخص شد حکم معین میشه. معین میشه یعنی چی؟ یعنی انه فی کل الاوقات و فی بعض الاوقات. این انه فی کل الاوقات و بعض الاوقات تفسیر تعین است بدون اداه تفسیر. معین می شود حکم به این معنا که مشخص می شود که این حکم فی کل الاوقات است یا فی بعض الاوقات، و قضیه‌مون در صورت اول میشه قضیه محصول کلیه، در صورت دوم میشه قضیه محصول جزئیه. و الا یعنی اگر معین نشود، اگر به همون صلاحیت اصلی واگذار شود و هیچ اداه تعیینی تو قضیه ذکر نشه، یکون مهملا مغلطا، قضیه میشه قضیه مهمله، که مهمله غلط اندازم هست. غلط اندازه یعنی نمیدونیم که کلیه اراده شده یا جزئیه اراده شده، چون مراد مشخص نیست ما رو به اشتباه میندازه. البته ما خودمون رو سعی میکنیم از اشتباه بیرون بیاریم، چون بالاخره میگیم چه کلیه اراده شده باشد چه جزئیه اراده شده باشد، سلام علیکم، علا ای حال جزئیه مراد هست. به مناسبت این که جزئیه مراد هست، مهمله رو حمله بر جزئیه میکنیم، چون جزئیه قدر متیقنه، احتمال کلیت رو داریم احتمال جزئیت هم داریم، ولی علی‌ای حال جزئیه یقینا اراده شده. به این مناسبت مهمله رو حمله بر جزئیه میکنیم، از اون حالت غلط اندازی درش میاریم، ولی با قطع نظر از این توجیهی که عرض کردم، بالاخره مهمله یک قضیه است که غلط انداز انسان رو به اشتباه میندازه که آیا کلیت اراده شده یا جزئیت. این بیان کلیت و جزئیت یا به عبارت جامع بیان حصر بود در قضایای شرطیه. حالا میخوام حصر و اهمال رو در قضایای مهمله بیان کنیم. بله، در قضایای حملیه بیان کنیم. حصر و اهمال رو در قضایای حملیه بیان کنیم. در قضایای حملیه ایشون میفرماد که کلیت و جزئیت و نتیجه اهمال ارتباطی به حالت و زمان دیگه نداره، ارتباط به افراد موضوع داره. یعنی اگر حکم رو روی کل افراد موضوع بردیم قضیه میشه کلیه، اگر رو بعض بردیم قضیه میشه جزئیه، اگر مشخص نکردیم که حکم روی کل رفته یا روی بعض رفته قضیه میشه مهمله. پس در قضیه حملیه ما به افراد موضوع توجه داریم، نه به حالات و نه به ازمنه، برخلاف شرطیه که در شرطیه به موضوع توجه نداشتیم، به حالات و ازمن توجه داشتیم. بعد ایشون همون مطلبی رو که در شرطیه گفتن در حملیه هم میگن. میگن خود حملیه نه اقتضای تخصیص دارد نه اقتضای تعیین نه اقتضای تعمیم دارد. یعنی اگر من یک قضیه رو بیان کردم و سوری رو که مشخص کند که حکم مربوط به تمام افراد یا مربوط به بعض الافراد نیاوردم، خود قضیه نمی فهماند که مربوط به کل الافراد، نمی فهماند که مربوط به بعض الافراد، بلکه من باید تعیین کنم. با تعیینم مشخص می شود که قضیه کلی است یا با تعیین مشخص می شود که قضیه جزئی است. می فرماید مثلا وقتی من گفتم که هل انسان ناطقون، این خود قضیه با قطع نظر از قرائن خارجی و داخلیه خودش نمیتواند بفهماند که ناطق وصفیست برای کل فردن فردن من افراد الانسان، نمیتواند بفهماند که ناطق وصفیست برای این شخص خاص. خود قضیه اقتضا نداره. خود ناطقیت هم اینطور نیست. خود ناطقیت هم اینطور نیستش که اقتضا داشته باشد تخصیص یا تعمیم را. یعنی حکمم اینطور نیست، حکمم اینطور نیست که اقتضا داشته باشد تخصیص را. چون اگه اقتضا داشت تخصیص را، فقط بر همین انسانی که زیده حمل میشد، بر بقیه انسانها حملش ممنوع بود، در حالی که اینطوری نیست. اقتضای تعمیمم نداره، چون اگر اقتضای تعمیم میداشت بر کل افراد انسان حمل میشد، ولی بر تک تک افراد و بر این جزئی خاص نمیتونه حمل بشه. نه اقتضای تعمیم دارد نه اقتضای تخصیص دارد، یعنی هم با عمومیت سازگار است هم با خصوص سازگاره. چون چنین است، پس اگر قضیه رو خالی از قرائن بگذاریم، قضیه نه مشخص میکند کلیت خودش را نه جزئیات خودش را. ما باید برای کلیت یا جزئیات مشخصش کنیم، معینش کنیم. اگر معینش کردیم قضیه میشود محصوره، حالا یا کلیه یا جزئیه. اگر معینش نشدیم قضیه میشود مهمله مغلطه، یعنی بازم غلط انداز. همون مطالبی که در شرطیه گفتیم در حملی هم همون رو تقریبا گفتیم، به حالا به بیان دیگر. منتها در شرطیه برای کلیت و جزئیت یه مطلبی داشتیم، در حملیه برای کلیت و جزئیت مطلب دیگری داشتیم. فرقشون فقط همین بود. و فی الحملیه اذا قیل الانسان و حیوانون فتعینو یعنی فتتعینو یا فیتعینو ان کل واحد من الانسان کذا و بعض جزئیاتی کذا. در حملیه اگر گفته شود الانسان حیوانون، معین می شود، این فتعین جواب ازاست، معین می شود که هر یک از افراد انسان چنین است تا قضیه بشود کلیه، یا بعض جزئیاتش چنین است که قضیه بشود جزئیه. باید تعیین بشه و الا میشه قضیه مهمله. چرا باید تعیین شود؟ چون خود قضیه اقتضا نمی کند هیچ کدوم از دو طرف رو، نه کلیت رو نه جزئیات رو، نه تخصیص رو نه تعمیم رو، زیرا انسانیت لذاتها اقتضای استقراق نمی کند. لذاتها یعنی بدون قید معین، بدون قیدی که تعیین کننده باشد. بدون قید تعیین کننده نمیتواند اقتضا کند استقراق و کلیت رو، زیرا اگر اقتضا میکرد کلیت رو، ما کان از شخص الواحد و انسانن، ما نافی است، لازم میمد که یک شخص انسانی انسان نباشد، شخص واحد دیگه انسان نباشه، چون اگر انسانیت مربوط بود به کل افراد انسان، دیگه بعض افراد انسان نمیتونستن انسان باشن. و همچنین
ماهیت انسان فقط نیست.
بله دیگه.
اینجا
علی انسانی رو
ما مثلا چی میگه؟ علی انسان خود ماهیت، ماهیت که نه اقتضای جزئیات میکنه. خود ماهیت میشه.
خب بله، یعنی چی میخواد بفرمایی؟
اینه که میگم که موقعی که اینطوری شد اصلا خود این کلمه انسان،
بله،
این بسیار نمو کلیت میرسه نه این جزئیات.
بله، یعنی الانسان کلیه طبیعیه، اما هم میتواند بر فرد صادق باشد، هم میتواند بر کلی صادق باشه. ما میگیم نه اقتضا دارد صدقش بر کلیت، بر کلی را، نه اقتضا دارد صدقش بر جزئی را، با هر دو سازگاره. چون با هر دو سازگاره، اگر ما بخوام کلیت رو افاده کنیم قید لازم داریم، اگر بخوام جزئیات رو افاده کنیم قید لازم داریم. فإن الانسانیه که در موضوع قضیه اخذ شده لذاتها، یعنی بدون قید مثلا کل و امثال ذات، بدون قید کل و زیرا اگر اقتضای استقرار داشت، یه نفر رو چون مستقرق نیست و چون شخصه نمیتوانیم انسان بنامیم. از لب اقتضاد، یعنی اگر این انسانیت اقتضا میشد استقراق رو، ما کان شخص الواحد، یک شخص که استقراق براش نیست نمیتوانست انسان باشد. ولا ایزن، ولا ایزن اصل بر اون لا تختزل استقراقه، یعنی لا تختزل استقراق، ولا ایزن تختزل تخصیص، تخصیص هم اقتضا نمی کنه. و الا، یعنی اگر تخصیص هم اقتضا میکرد، لما کان الکل انسانا، به کل افراد انسان دیگه نمیشستیم بگیم انسان، فقط به یک شخص خاصی که انسانیت مخصوص او بود باید میگفتیم انسان، در حالی که اینجوری نیست، ما به تمام انسان ها میتونیم بگیم انسان. پس انسانیت نه انسان، نه به معنای شخص انسانه، نه به معنای کل انسانه، بلکه با هر دو سازگاره. چون با هر دو سازگاره، ما باید تعیین کنیم که آیا کل رو اراده کردیم یا شخص اراده کردیم. بل این نماهیت صالحتون لهما، یعنی انسانیت صلاحیت دارد لهما، هم برای شخص، هم برای استقراق، هم برای تخصیص، هم برای استقراق. فلیعین، حالا که صالحیت دارد، این فلیعین رو میتوانید تفریع بگیرید بر این نماهیت صالحتون لهما، میتوانید تفریع بگیرید بر فإن الانسانیه لذاتها لا تختزد الاستقراق و لایزن تختز تخصیص. تفریح بر هر کدوم بگیرید فرق نمی کنه از نظر معنا، از نظر نزدیکی و دوری فرق می کنه، ولی تفریح بر هر دو یکیه، از نظر معنا یکیه. بله، ندیدم، من نمی دونم اون فت... بله بله، فتعین که فعل مسلم، ولی ایشون میفرمان فتعین اول رو هم امر بگیریم، فلیتعین بخونیم. در شرطیه هم گفتیم فتعین، من به صورت خبری معناش کردم، ایشون میفرمان چه عیب داره که اون رو هم فلیتعین بخونیم، که عبارت مصنف اینطور بود که شرطیه صلاحیت دارد برای هر دو، فلیتعین، اگر بخواهی کلیت یا جزئیات اراده کنی باید تعیین کنی. اگر فعلیت عین بود خوب بود، احتیاج به اون توضیحی که من از خارج کردم نداشت، ولی من نسخه نگاه نکردم که ببینم اون نسخه قدیم فعلیت عین یا نه. حالا این شاید میشه نگاه کنم بگم این نسخه دوم، ما عبارت دوم که فعلیت عینه، فعلیت عین مشکلی نداره، چون میگه که حملیه، موضوع حملیه هم صلاحیت دارد برای کلیت، هم صلاحیت دارد برای جزئیات، پس اگر بخوای کلی را اراده کنی یا جزئی را اراده کنی فلیعین، باید معین بشه. در شرطی هم همینطوریشون گفت صلاحیت دارد، و اگر فلیعین میگفت خوب بود، حالا که صلاحیت داره بر هر کدوم، اگر بخوای کلیت را اراده کنی یا جزئیات را اراده کنی باید معین کنی، اگر اینطور میگفت خوب بود. الان میشل نگاه میکنه عرض میکنه، ولی در حملیه اینو گفته فلیعین ان الحکم هل هو مستقرق او غیر مستقرق، باید معین شود که حکم مستقرق است، یعنی تمام افراد موضوع رو شامل می شود تا قضیه بشود کلیه، یا غیر مستقرق است، یعنی تمام افراد موضوع رو شامل نمی شود تا قضیه بشود جزئیه. باید تعیین کنی تا قضیه، حتی لا یکون اهمالا مخلطا، تا تا آنچه که در قضیه آمده اهمال غلط انداز نباشد. برای اینکه اهمال پیش نیاد باید معین بشه. اگر هم معین نکردی که اهماله، البته عرض کردم اهمال ما نمیذاریم تا آخر غلط انداز بشه، بالاخره تعیینش میکنیم، تعیینش میکنیم و میگیم خطر متعقنش که جزئی است اراده شده، ولی با قطع نظر از این تعیینی که ما میکنیم خود اهمال غلط اندازه. و هازا ظاهرون، آنچه که مصنف در اینجا گفته ظاهره، غنی از شرح. خب تمام شد. ایشون الان بیان کرد که قضیه میتواند بر بعض افراد موضوع، قضیه میتواند حکمش بر بعض افراد موضوع باشد و میتواند حکمش بر تمام افراد موضوع باشد در حملیه. همچنین در شرطیه قضیه میتواند فی کل الاحوال و الازمینه باشد و میتواند فی بعض الاحوال و الازمینه باشد و حتی میتواند فی زمان شخصی و حالت شخصیه باشد، که در اون صورت دیگه قضیه میشه شخصیه. این از قبلا عرض نشد. همچنین در قضیه حمله میتواند حکم بر شخص معین باشد تا قضیه بشه بر شخصیه. پس ما در قضیه قضایا شخصیه رو هم داریم. ما فقط محصول کلیه، محصول جزئیه و مهمله رو گفتیم، ولی شخصیه رو الان اضافه میکنیم. شخصیه رو هم داریم، چه در شرطیه و چه در حملیه. منتها در حملیه باید حکم بر شخص باشد تا شخصیه شود، در شرطیه باید حکم در حالت شخصی یا در زمان شخصی باشد تا قضیه بشود شخصیه. الان میخوام ببینیم قضیه شخصیه رو چی مینامیم، قضیه کلیه رو چی مینامیم. ایشون میفرمد که ما قضیه شخصیه رو که درش موضوع شخصه، البته بحث دیگه میره رو حملیه، البته اختصاص به حملیه هم نداره، عرض کردم در شرطی هم همین حرف هست، ولی ما چون با حملیه انسمون بیشتره و توضیح مطلب رو در حملیه آسان‌تر میبینیم، بحث رو میبریم رو حملیه. میفرماد اونجایی که موضوع شخص باشد قضیه رو شاخصه مینامیم، بقیه شخصیه میگن ما شاخصه میگیم. اونجایی که موضوع کل باشد، کل افراد انسان کذا، ما قضیه رو محیطه مینامیم، دیگران کلیه میگن ما محیطه میگیم. اگر موضوع قضیه جز باشد، نه شخص و نه کل، بلکه جز بعضی باشد، بعضی باشد که بعض بیشتر از شخصه، اهم از شخصه، میتونه شخص باشه، میتونه مافوق شخص باشه، ولی به کل نرسه، ما در اون صورت قضیه رو مهمله بعضیه میگیم، مهمله بعضیه. دیگران میگن بعضیه یا میگن جزئیه، دیگران میگن جزئیه، ما میگیم مهمله بعضیه. بعضیه گفتنش روشنه، اما مهمله گفتنش چرا؟ این تیکه رو دقت کنید، چون وقتی ما بعض رو اراده کردیم در یک کل چندین بعض هست، ما نمیدونیم کدوم یکی از این بعضا اراده شده. مثلا وقتی میگیم بعض الانسان کاتبون بالفعل، درسته در واقع اون بعض الانسان معینه، ولی در ظاهر ما بعض رو معین نکردیم. کل انسان ها چندین ابعاد دارن، گروه دارن، این گروهش کاتب بالفعل، اون گروهش کاتب بالفعل نیست. مثلا مراد ما از انسان هایی که کاتبن، انسان های مثلا دبیره، انسان های دبیر مثلا کاتبن. خب این یک گروه از انسانه، الان تعیینش کردیم، گفتیم انسانی که دبیر باشه این میشه کاتب، ولی قبل از آوردن قید دبیر با هر بعضی سازگاره. بعض انسان ها چیزن کاتبن، حالا بعض انسان ها کاتبن، انسان سفیده میتونه، سیاهه میتونه، انسان اهل این شهره، اهل اون روستاست، اهل اون شهره دیگه است، همه اینا ممکنه. پس بعضهای زیادی ما در زمینه کل داریم. وقتی میگیم بعض الانسان کذا، چون تعیین نمی کنیم که کدوم بعضه، میشه مهمله. اهمال نه از باب اینه که موضوع تعیین نشده، موضوع تعیین کردیم گفتیم بعضی ها، اهمال از باب اینه که اون بعضی که تعیینشون کردیم خود اون بعض معین نیستن. به این مناسبت اسم اون جزئیه رو ما میذاریم مهمله بعضیه، دیگران بهش میگن جزئیه، ولی ما بهش میگیم مهمله بعضیه. مهمله گفتیم بعضیه گفتیم، روشن شد چون حکم رو بعض رفته. مهمله گفتیم به این جهت که اون بعضی که حکم روش رفته تعیین نشده که کدام یکی از ابعاد است که در تحت این کل مندرجند. عنایت دیگه الان عنایت چرت کرده، عنایت داره که اصطلاح مثلا وقتی میگیم محیط است، رو عنایت میگه محیط است، چون حکم تمام افراد موضوع رو احاطه دارد، بر تمام افراد موضوع احاطه داره، بهش میگه محیطه. اونجایی که شاخص است، چون به شخص موضوع کار داره، این حکم به شخص موضوع کار داره. اونجایی که میگه مهمله بعضی است به خاطر اینی که بر بعض افراد موضوع هم شده بهش میگه بعضیه و اون بعض رو تعیین نکرده بهش میگه مهمله. پس خلاصه این شد که قضیه‌ای که حکم رفته باشد روی شخص میشود شخص شاخصه، ولی قضیه‌ای که حکمش رفته باشد نه روی شخص بلکه روی یه عنوان شامل، روی یک عنوان شامل رو شخص نرفته باشه، این قضیه‌ای که رفته رو عنوان شامل بهش میگیم محصوره. اگر عنوان شامل رو کل افراد این عنوان اراده کرده باشیم میشه کلیه، اگر بعض افراد رو اراده کرده باشیم میشه جزئیه، ولی خود عنوان باید شامل باشه. یه وقت میگیم زیدون کذا، این عنوان عنوان موضوع ما شامل نیست، اصلا عنوان شامل نیست، عنوان شخصی است، بنابراین قضیه میشه قضیه شخصیه. اما یه وقت عنوان عنوان شامل نیست، مثلا انسان و کذا، خود عنوان انسان یه عنوان شاملیه، وقت اگر این در این عنوان شامل تمام افرادی رو که این عنوان میتواند شامل شود اراده کرده بودیم و قرینه آورده بودیم قضیه مون که کلیه، اگر ما تمام افراد رو اراده نکردیم قضیه میشه جزئیه. البته به اصطلاح دیگران، به اصطلاح خودمون هنوز نگفتیم که محیط است و فلان. اما اگر ما تعیین کردیم قضیه میشه محصوره، اگر تعیین نکردیم قضیه میشه محمله. دیگران میگن جزئیه دیگه. اگر تعیین کردیم میشه محصوره، چه خود محصوره یعنی حساب کشیده شده، یعنی معین شده، اگر هم تعیین نشده میشه معامله. پس خلاصه این شد که اگر عنوان موضوعمون شامل نبود قضیه شخصی است، اگر شامل بود و تعیین کردیم قضیه محصور است، اگر شامل بود و تعیین نکردیم قضیه معامله است. اون وقت هم که تعیین کردیم اگر کل افراد رو اراده کردیم قضیه کلی است، اگر بعض افراد رو اراده کردیم قضیه جزئی است. طبیعی بحثش نیست آخر، قضیه طبیعی فعلا مطرح نیست. فالقضیه التي موضوعها شاخص، شاخص اصطلاح خود ایشونه که بر شخص اطلاق شاخص میکرد، یعنی جزئیون. فالقضیه التي موضوعها شاخص ای جزئیون، منظور از جزئی جزئی فلسفیه نه جزئی منطقی، ولی جزئی منطقی بر بعضا اطلاق میشه، این جزئی فلسفی یعنی شخص، یعنی خود یک نفر که عنوان اصلا عنوان شاخصه، موضوع عنوان شامل نیست، عنوان شاخصه. نسمی چنین قضیه رو شاخصتن ای جزئیتن به تعبیر دیگران، به تعبیر ایشون شاخصه، به تعبیر دیگران جزئیه. شارح اصطلاحات ایشون رو به اصطلاحات قدیم تفسیر میکنه، چون اصطلاحات قدیم معنوستر پیش ما از طریق اصطلاحات قدیم اصطلاح جدید شیخ اشراق رو میتونیم کشف کنیم. بله، شاخصتن ای جزئیتن، حالا جزئیه که در اینجا میگه منظورش همون جزئیه شخصی است، منظور شارح در اینجا همون جزئیه شخصی است. چقال که زیدون کاتبان ولتی مبتداست، خط بعد هیه چقالنا خبرش، ولتی یعنی ولقضیت اللتی، ولقضیت اللتی موضوعها شاملون، موضوع شامله، شامله یعنی عنوان شامله که بعداً توضیح میدیم، اگر تعیین شده باشد محصور است، اگر تعیین نشده باشد محمل است. اون وقت هم که تعیین شده اگر کل افرادش مراد است کلی است، اگر بعض افرادش مراد است جزئی است. ولتی موضوعها شاملون، اونی که موضوعش کلی است یعنی عنوان کلی است. و اوین فی حل حکم، اگر اوین نباشد که محمل است، اما اگر اوین فی حل حکم، اوین فی حل حکم علا کل واحدین، معین شده که حکم بر کل واحده، اگر باز معین کنیم که حکم بر بعض میشه قضیه جزئیه، اما اگر حکم رو معین کردیم که بر کل واحده قضیه میشه کلیه.
حالتا بر کل واحد مترتب
میکنه؟ نه، بر کل واحد میخواد بگه، همه نه، حالا
این اوینه به این خاطر آورده که اگر بر همه افراد مترتب
کنیم
باز میشه جزئیه شخصیه،
بر همه افراد مترتب کنیم بر یا بر همه افراد، این بر طبیعت، این میشه قضیه طبیعیه.
بر همه افراد مثلا تمام دانش آموزان تمام کلاس رو پر کردن، تمام دانش آموزان تمام کلاس رو پر کردن، در اینجا حکم روی تمام افراد رفته، نه کل واحده. رضا قضیه بهش نمون چه شخصی بازی باشه.
نه اون الان
تارت از حکمی رو کل واحده میده در این صورت کلیست، ولی اگر حکم روی جمعی افراد به ما و جمعی رفت دیگه کلی نیست.
یعنی شما عنوان رو عنوان موضوع رو شامل میگیرید، بحث رو میگیرید رو حکم، که اگر حکمم در این عنوان شامل بر کل افراد رفت قضیه میشه کلیه، اما اگر حکم روی مجموع رفت دیگه قضیه کلی نیست. بله اونم درسته، ولی الان در اینجا لنگر بحث روی موضوعه ها. شما بحث رو بردید روی حکم، حکم درسته، فرموشون درسته، ولی اینجا لنگر بحث روی موضوعه. یعنی موضوع رو میگه اگر شامل باشد، اگر شخصی باشد، کل واحد رو اراده کردی یا کل واحد رو اراده نکردی، تمام بحث رو خود موضوع میگه. بله حکم هم همینطوره، اگر حکم رو بردیم رو کل واحد من افراد موضوع قضیه میشه کلیه، اما اگر نبردیم رو کل واحد رو بردیم رو مجموعه واحد، یک مجموعه، یعنی حکم رو بردیم رو یک مجموعه، مثل مثال خودتون تمام دانش آموزان تمام کلاس رو پر کردن، تمام کلاس رو پر کردن حکم نیست که روی تک تک افراد دانش آموزان نمیره، چون هر دانش آموزی که تمام کلاس رو پر نکرده، تمام دانش آموزان تمام پر کردن، پس این حکم رفته روی شخصی که عبارت از مجموعه، این قضیه میشه شخصیه. که موضوع شما در اینجا دیگه عنوان شامل نیست، موضوع شما در اینجا همه دانش آموزانه، نه دانش آموز دانش آموز، که همه دانش آموزان، همه دانش آموزان یه عنوان شامل نیست، یه عنوان شخصیه در این صورت. اما اگر نبید همه دانش آموزان قلم به دست گرفتن، این اشکال نداره، این رو کل واحد بار میشه، چون خود محمول مشخصه که به کل واحد، کل واحد تعلق میگیره. این الان مورد بحث ما نیست، فرما شما درسته، مورد بحث ما نیست، مورد بحث ما اینه که موضوع چیه. موضوع اگر شامل بود قضیه میشود غیر شخصیه، اگر شامل نبود قضیه میشه شخصیه. اون وقت هم که شامل بود اگر تعیین کردید که چه چیزایی رو شامل میشه، میشه محصول، اگر تعیین نکردید محمل است. اصلا بحث رو ما رو حکم نمیبریم، ولی اگر بحثم رو حکم ببریم باز یه جور دیگه میتونیم قضیه رو ملاحظه کنیم و درست هم از اون، ولی الان بحث ما در اون است. ولتی موضوع ها شامل، اونی که موضوعش کلیست و عین فی هل حکم علی کل واحد و معینا شده که حکم در او بر کل واحد رفته نه بر بعض، در مقابل اون بعضیست که بعدن میگه، یعنی میخواد بگه محصول میشه محصول کلیه، بعدن میگه محصول میشه محصول جزئیه. حکم معین شده اونم بر کل واحد معین شده نه بر بعض. ایل محصولت کلیه یعنی قضیه محصول کلیه است. علت یعنی قضیهی که موضوعش چنین است و حکمش بر تمام افراد موضوع بار شده، شارع تفسیر میکنه، یعنی قضیه که محصول کلیه باشد، هی کقولنا، هی خبره، هی کقولنا کل انسان حیوانون در موجب لا شیء من الناس به حجر فی السلب الکلی. خب دو تا مثال میزنه، این فان تعلیل بر این دو مثاله، فان لکل قضیه ایجابا و سلبا، هر قضیه ایجاب دارد سلب دارد، یعنی اثبات دارد نفی دارد. ما یک مثال زدیم برای موجبه که کل انسان حیوانون باشه، یه مثال هم زدیم برای سالبه که لاشه مرناس به حجر باشه، تمام شد. او فی ما یتخصص اطفس التی موضوعها شاملون و اوی نفیه الحکم علا کل واحدن او فی ما یتخصص بله ها و فی ما یتخصص بله بله و فی ما یتخصص اون درسته علامت گذاشته و فی ما یتخصص یعنی والحکم عطف بر همون ولتیست، یعنی ولتی موضوعها شاملون تا آخر هیچ قولنا و فی ما یتخصص هیا چه قولنا، یعنی قضیه در بله قضیه‌ای که در موضوعی قرار گرفته باشد که موضوعش شامل باشد ولی تخصص گرفته باشد، خود موضوع شامله، یعنی قدرت شمول داره ولی تخصص داده شده به بعض افراد، قضیه شده قضیه جزئیه، هیا که قولنا بعض الحیوان انسانان که موضوعش یعنی الحیوان شامله ولی تخصص داده شده. و فی ما یتخصص رو معنا میکنه ای ول حکم و فی الموضوع شامل، حکم در موضوعی باشد که اون موضوع شامله، الذی صفت الموضوع شامل نیست، صفت الحکمه، الذی یتخصص به بعض افراده، یعنی حکمی که تخصص دارد، تخصص داده شده به بعض افراد این موضوع شامل، خود موضوع شامل بوده ولی حکم اختصاص داده شده به بعض افراد این موضوع شامل، یعنی محصوره شده محصور جزئیه، ایل محصورات الجزئیه تفسیر برای قضیه است. قضیه‌ای که موضوعش شامل است و حکمش و در ما یتخصص حکم کرده، این قضیه محصوره جزئیه است و مثل قول ماست بعض الحیوان انسانون در موجبه او لیس به انسان در ساله، که بازم دو مثال داریم، یکی در موجبه یکی در ساله. بله صفت حکم باید باشه، حرفش نام نمیشه. بالاخره ما در قضیه جزئیه حکم رو اختصاص میدیم به بعض الافراد، در قضیه کلیه حکم رو مربوط میکنیم به کل الافراد، همه جا حکم مربوط میشه. این که ایشون فرمودن این بود که اصلا ما به موضوع کار نداشتیم، رفتیم سراغ محمول، از طریق محمول آمدیم جلو. این که عرض میکنم اینه که ما موضوع رو الان کار داریم، میگیم موضوع شامله، منتها حکم رو به بعض افراد این شامل اختصاص دادیم، چون به بعض افراد این شامل اختصاص دادیم قضیه شده جزئیه، که ما موضوع رو شامل میگیریم، موضوع رو کلی جزئی نمیگیریم، شخص نمیگیریم. خب تمام شد. مطلب بعدی که ما واردش میشیم اینه که گفتیم قضیه گاهی محصور است گاهی مهمل است. محصور یعنی معین شده، در قضیه معین شده که حکم روی کل الافراد رفته یا رو بعض الافراد رفته. مهمل یعنی معین نشده. ما برای تعین قضیه و محصور شدن قضیه اداتی داریم که به توسط اون ادات میفهمونیم که حکم روی کل افراد موضوع رفته تا کلیه بشود قضیهمون، یا حکم روی بعض افراد رفته تا قضیهمون جزئیه بشه. اون ادات رو ایشون میخواد الان توضیح بدن. اون ادات اصطلاحا بهش میگیم سور، که گفته شده در منطق به خاطر اینکه سور بلد تعیین کننده بلده و بالاخره مشخص میکنه بلد رو، اینم سوریست که مشخص میکنه که محط حکم و محل فرود آمدن حکم کجاست، همه افرادن یا بعض افرادن. حالا سورها رو از میشمرن، من از رو میخورم، چیزی نداره که از خارج از کنم. و یسم لفظی که خارج میکند قضیه رو از اهمال و از اون لامعین بودن بیرونش میآورد و معینش میکند، اون چنون لفظی نامیده میشود سورن. مثل کل و بعض در ایجاب کلی، کل در ایجاب کلی، بعض در ایجاب جزئی. و غیر این دو لفظ مثل لا شی و لا واحد در سلب کلی، لیس کل، لیس بعض، بعض و لیس در سلب جزئی. سوری که عبارت باشد از کل، یا عبارت باشد از بعض، یا عبارت باشد از لا شی، یا عبارت باشد از لا واحد، بحثی نداره، روشنه، مشخصه که کل حتما سور کلی است، بعضا سور جزئی است، لاشه و لاواحد هم سور سالبه کلی است، این همه روشنه. بحث ما در این سطح اخیره، لیس کل، لیس بعض، بعض و لیس، که این سطح هر سه سور جزئی حساب شد. میخوام فرق اینا رو حساب کنیم. اولا فرق میذارن بین لیس کل و اون دوتای دیگه. ثانیا فرق میذارن بین بعض و لیس و اون دوتای دیگه. سالسن یا ثانیان، من به خود نامرتب شد گفته باشم، لیس بعض رو تعیین میکنن که هیچ احتمال دیگری جز این که گفتیم نداره. حالا اینا توضیح داده میشه. سه تا بحث ما الان در اینجا داریم. بحث اول این که لیس کل در ظاهر نفی میکند حکم رو از کل، ولی بل التزام نفی از بعض می کند، و ما همون دلالت التزامی رو در اینجا اراده می کنیم و سور رو سور سالبه جزئیه قرار می دیم. لیس کل معنیش اینه، هم مثلا وقتی میگیم لیس کل افراد الانسان کذا، یعنی همه افراد انسان مثلا کاتب بالفعل نیستن، همونطور که توجه می کنیم ما الان نفی بر همه وارد می کنیم، میگیم همه افراد انسان کاتب نیستن، ولی بل التزام و مفهوم التزامی می فهمانیم که بعضیش کاتبن، همه کاتب نیستن، ولی خب بعض کاتبن. وقت پس با این که میفهمونیم بعد کاتبن سور دیگه سور سالوه کلیه نمیتونه بشه، سور میشه سور سالوه جزئیه. بنابراین سور سور سالوه جزئیه است، ولی سوری است که ابتدا روی کل وارد میشه و به ظاهر نفی رو به کل نسبت میده، ولی در واقع که مفهوم گیری میشه نفی به بعضی اختصاص داده میشه و بعض دیگر از شمول این نفی بیرون میرن. این در مورد لیس کل. اما در اون دوتای دیگه اینطور نیست، در اون دوتای دیگه بر بعض نفی وارد میشه و بالالتزام کل رو هم نفی میکنه. وقتی من میگم بعض انسان ها حجر نیستند، بعض انسان ها حجر نیستند، این در واقع کل هیچ کدومشون حجر نیستند، چون اگه یکیشون حجر بود نمیتونستم بگم بعض انسان ها حجر نیستند. ولی بالالتزام، ولی بالالتزام فهمیده میشه که بعض انسان ها حجر نیستند، یعنی من به بعض دیگه کار ندارم. دقت کنید، یه وقتی میگم بعض انسان ها حجر نیستند، به این معنا که فقط همین بعض حجر نیست، بعض دیگر رو ما حجر میدونیم. خب این که در جزئیه ما این حرف رو نمیزنیم، در جزئیه ما میگیم به بعضی ها کار داریم به بعضی کار نداریم، ولی اون بعضی دیگه میخوان باشن میخوان نباشن. ما در اینجا اینچنین میگیم بعض انسان ها حجر نیستند، معناش اینه که هیچ کدومشون حجر نیستند. بعض انسان ها کاتب نیستند، معناش اینه که واقعا بعضی کاتب نیستن، نه که حالا هیچ کدومشون کاتب نیستن. در لیس بعض الانسان، من در زمینی که دارم مطلب رو بیان میکنم مطلب دوم رو دارم عرض میکنم، حالا میخواد که برای اینکه قاطی نشه مطلب دوم نگم، فقط بیام سراغ مطلب اول، مطلب اول تموم کنم بعد بیام سراغ مطلب دوم که دوتایی با هم گفته نشه. عرض کردیم که اگر لیس بعض گفتیم یا بعض لیس گفتیم، نفی به بعض تعلق گرفته بل مطابقه، ولی بل التزام میتواند به کلم تعلق بگیرد. همون مثال زدم، اگه بگیم لیس بعض الانسان حجرن، درست ما به ظاهر از بعض نفی کردیم، ولی بل التزام میتونیم از کل نفی کنیم. هرچند در اینجا ما اون مثال من باید میآوردم، قهرن وارد مطلب دوم میشدیم، ولی حالا مطلب دوم که عرض کردم متوجه میشید که در اینجا باید چطوری وارد مطلب دوم میشدیم. این مطلب اول که روشن شد، لیس کل به ظاهر نفی کل میکند، در باطن نفی میکند از بعض. لیس بعض و بعض لیس به ظاهر نفی از بعض میکند، ولی در باطن میتواند نفی از کل کند. این مطلب اول. مطلب دوم، لیس بعض در بعضی جاها نفی کله، همونطور که میخواستم الان عرض کنم که دست و کار رو رهاش کردم. لیس بعض در بعضی جاها نفی کل میکنه، در بعضی جاها نفی جز میکنه، بستگی داره به ماده‌ای که شما این لیس بعض رو توش به کار می‌برید. اگه گفتید لیس بعض الانسان به حجر، این در واقع نفی کل هم هست. اگه گفتید لیس بعض الانسان به کاتب، به کاتب یعنی کاتب بالفعل نه کاتب بالقوه، چون کاتب بالقوه غلطه، همه انسان ها کاتب بالقوه هستن، اصلا حتی از یکی هم نمیشه سلب کرد، منظور از کاتب کاتب بالفعل. لیس بعض الانسان کاتبن، این نفی از بعضه، ولو صلاحیت دارد که نفی از کلم باشد. دقت کنید مطلبی که عرض میکنم، در هر دو مثال صلاحیت دارد که نفی از کلم باشه. وقتی من میگم بعض اینطور نیست، یعنی کلم اینطور نیستی که، چون اگه یه بعض اینطور باشه، اگر یه بله یکی از افراد کل اینطور باشن، من دیگه نمیتونم بگم بعض اینطور نیست، بالاخره بعض اینطور هست. پس من در صورتی میتونم بگم بعض افراد انسان اینطور نیستن که هیچ کدومش نباشه، وقت میتونم بگم بعض نیست. ولی اگر فرض کنید یه گروه باشن، دیگه نمیتونم بگم بعضی انسان اینطور نیستن، بعضیش هستش. یه گروه مثلا کاتب نباشه، یه گروه کاتب باشه، من دیگه نمیتونم بگم بعضی انسان ها کاتب نیستن، چون بعضی انسان ها که اون گروه هن کاتب هن. پس بر بله همین دیگه، من دارم این همین عرض میکنم، سب کنید مطلب تموم بشه، همین عرض میشه. پس ببینید، اگر شما به ماده توجه نکنید، خود لیس بعض رو ملاحظه کنید، من میگم بعض افراد اینچنین نیستند، خب باید همه باید هیچ یک از افراد اینچنین نباشن، و الا اگر یه مقداری از افراد اینچنین باشد یه صرف نمی کنه که بگم بعض اینچنین نیستن، چون این بعض اینچنین هست. بله، مگر شما ماده قضیه را در نظر بگیرید. ماده قضیه که در نظر گرفته شد میتونید بگید که این بعض رو انحصار میدیم، لیسه بعض رو انحصار میدیم به بعض، یا اجرایش میکنیم در کل. مثلا فرض کنید لیسه بعض رو انسان به حجر، این به خاطر وجود ماده قضیه سلب میتونه سلب کلی باشه، اگرچه به ظاهر سلب جزئیه. اما لیسه بعض رو انسان کاتب، این به خاطر ماده قضیه نمیتونه سلب کلی بشه. در اینجا این چنین توجیه میکنیم، دقت کنید همین فرمایش شما، در اینجا این چنین توجیه میکنیم که درست بعضی کاتب نیستند ولی بعضی دیگه کاتب هستند، یعنی میتونن کاتب باشن. به این مناسبت ما سلب کردیم کتابت رو از بعضی، نه سلب کنیم از همه. چون بعضی دیگه کاتب هستند ما سلب از کل نکردیم. در اینجا لیسه بعض مفید لاشه، مفید معنای لاشه نیست. پس منظورم معلوم شد چیه. درسته عبارت هم چیه مقداری نارسا بود که تو ذهن شما توهم آورد، ولی روشن شد که در بعضی مواد ما میتونیم، در بعضی مواد میتونیم لیسه بعض رو برای سلب کلی به کار بگیریم، در بعض مواد لیسه بعض برای سلب جزئی به کار میره. اونجایی که برای سلب جزئی به کار رفت ما میگیم چون بعض دیگر غیر از این بعضی که ما نفی کردیم محمول رو واجدند، ما سلب رو به بعضی از افرادی که محمول رو واجد نیستن نسبت دادیم، نسبت به باقی ساکت شدیم. نه، سور قابلیت دارد، سور قابلیت دارد که در ماده مختلف فرق میکنه. ببینید سور لیسه بعض قابلیت دارد که نفی از کل کند و قابلیت دارد که نفی از بعض کند، هر دو رو قابله، لذا ما در هر دو جا به کارش میبریم. مطلب اولی که عرض کردم یادتون نره، مطلب اول این بود که لیسه بعض نفی از بعض میکند صریحا، نفی از کل میکند التزاما. گاهی ممکنه ما اون صریح رو اراده کنیم، این نفی بس کنیم، گاهی ممکنه اون التزام رو اراده کنیم، نفی کل کنیم، و برای هر دو قابلیت دارن. منتها یه چیز قابلیتش بالمطابق است، یکی قابلیتش به التزامه، ولی برای هر دو میتونیم به کار بریم. این مطلب دوم. مطلب سوم نمیرسه. حالا شما میخواد مطلب دوم بفهمید. خیلی مفهوم
بیل التزام
من از بیل التزام
که نیست.
نه بیل التزام اصلا یه مفهوم، یعنی
منم تازه میتونه بفهمم.
شما برای جلسه‌های